من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم سومین اصلی که ما در متعلق علم اجمالی نیاز داریم درش تأمل کنیم و بحث کنیم عبارت از این است که این جامعی که ما متعلق علم اجمالی قرار میدیم هرچه که باشه، این جامع عنوان اجمالی است که منشأ و ساخت این عنوان اجمالی تعمل ذهنی نیست و دقت ذهن نیست که این عنوان رو می سازه و به وجود میاره، بلکه امور خارجی است. و این جامع فقط حیثیت این که شمول داشته باشه مطرح نیست، مثل کلی طبیعی. و به فرمایش مرحوم محقق عراقی، ما بعدن همین عنوان اجمالی، نه بعدن همین عنوان اجمالی، اگر کشف خلاف شد و معلوم شد که واقعا نجس در کدام انا افتاده یا کسی که وارد شد کدام ابن زید بوده، مشخص شد خالد بوده، ما دقیقا میتونیم بگیم هازا معلومی بالاجمال، به تعبیر ایشون بدون هیچ اضافه ای، یعنی در این عنوان اجمالی هیچ جزء تحلیلی، جزء عقلی وجود نداره که الان اضافه باشه. وقتی میگیم هازا معلومی بل اجمال، یه چیزی اضافه در اون عنوان اجمالی باشه. در کلام مرحوم محقق عراقی این رو تصریح بهش داشتیم، لا به جزء تحلیلی منها کما فی طبیعی گل معخوز فی حیز تکالیف، یا صرف و طبیعی و الجامع بین الافراد بما هو فی حیال ذاته او بما هو حاکن ان منشئه محزن نظیر الجوامع المعخوزت فی حیز تکالیف القابلت للانتباق ارضیان او تبادلیان علا فردن. وقتی ما میگیم اکرم عالمن، خب این اکرم عالمن به نحو بدلیت قابل صدق هست بر کل عالمی که علم داشته باشه، یا اکرم العالم وقتی گفتیم به نحو عام استقراقی شمول داره. اینجا شما تأمل ذهنی دارید، ولو در اونجا هم حالا حرفی هست که منشأ اونها هم خارجه، چون ما کلی طبیعی نداریم. الحق ان الکلی طبیعی موجودون به وجود افراده، یادمون هست در منطق ما حقیقتا نداریم. اما اینجا بالخصوص تمام حیثیتی که این جامع داره لحاظی است که از خارج ما میکنیم، انتظاریست که از بیرونها میکنیم، از خصوصیات خارجیه میکنیم. این جامع بدون اضافه به اون خارج، این جامع بدون اضافه به این خصوصیات مصداقی هیچی نداره، هیچی نیست، یه عنوانی نیست. ولذا عرض کردم ما در خیلی از موارد دیروز مثال زدیم، برای راحتی کارمون میگیم یکی از افراد اینجا رو بردار با خودت ببر، برای که اسم نخواهیم ببریم، مشکل جهل نیست اونجا، اونجا شک و تردید نیست، اما نمیخوایم اسم ببریم، طول میکشه، میگیم یکی از این آقایون، همه اینها خوبن، یکیش رو با خودت بردار ببر. یکیشون رو بردار ببر، این یکیشون این حیثیتی است که ما اینجا در علم اجمالی ازش استفاده میکنیم. یکی از این دوتا ظرف، یکی از این دوتا فردی که ممکنه وارد شده باشن و وجود دارن و یکیشون وارد شده. ولذا در اینجا عرض کردیم ما اینکه اسمش رو چی بگذاریم، روی اینا معطل نشیم خیلی، اسمش رو چی بگذاریم، بگیم جامع انتزاعی، جامع انتزاعی بلا فاصله میره روی عنوان احدهما. ما وحشتی نداریم بگیم احدهما، اشکال و وحشت از ناحیه کلمات اصحابه، که در اینجا ما متن کلام مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه رو آوردیم که ایشون اصرار دارن که امکان نداره به اصطلاح اون صورتی که متعلق علم میشه عنوان احدهما باشه. بسیار خوب. ما این احد و همایی که میگیم متعلق علمه، این صورتی است، صورت معینه فی الواقع مردد عند العالم، کمان که در کلمات سیدون الاستاد بود. این نیست که علم تعلق گرفته است به یک حیثیت مردد و فرد مردد، بلکه علم تعلق گرفته به یک واقعی، به یک ورایی که اون واقع و ورا رو ما به این عنوان بهش اشاره میکنیم. توجه فرمودید؟ ما به اسلام میاییم و اون واقع رو با این عنوان موضوع حکم قرار میدیم، محط نظر و توجه قرار میدیم. ولذا مثل مرحوم عراقی رضوان الله تعالی علیه که عنوان رو فرمودن، تا این عنوان که ما میگیم، حالا تعبیری که ایشون داشتن، این عنوان چون مأخوذ از خارجیات، استدلال ایشون اینه، چون مأخوذ از خارجیاته، خارجیات دیده میشه، لحاظ میشه، بعد این صورت ساخته میشه و به وجود میاد. از همون خارجیات، خارجیات رو باید لحاظ کنیم، این عنوان اجمالی رو به وجود بیاریم. ولذا تعبیری که ایشون داشتن این بود که عنوان اجمالی یعنی متعلق علم اجمالی همیشه حکایت می کند از خارجیات، حکایت، یا تعبیر بهتر که ایشون باز داشتن، سرایت می کند ایه حکم من این جامعه الال خارجیات. چرا؟ به حساب اینکه جامعه حکایت داره. ما دیروز عرض کردیم که امروز روش تأکید میکنیم که رد بشیم از این اصل. ما تأکیدی که داریم عبارت از این است که بیشتر از حکایت در اینجا داریم ما. یعنی چی بیشتر از حکایت داریم؟ یعنی ما میخوایم تعبیر بکنیم از این جامع و متعلق علم اجمالی به عنوان مشیر، یعنی اصلا این جامع خودش هیچ موضوعیتی نداره، هیچ حیثیت توجه ما و حیثیت تعلق علم به این عنوان فقط برای این است که میتوانه خارج رو ارائه بده. یعنی من برای اون خارجی که توی ذهنمه، یکی از دوتا انا، یکی از دوتا فرد، این تو ذهن منه دیگه، این واقعیت داره، من هیچ چیزی ندارم که به اون وسیله بهش اشاره کنم جز همین عنوان. در واقع نمیتونم به اون خارج به این صورت اشاره کنم، این عنوان رو میارم به وسیله این عنوان، اونها رو محط نظر قرار میدم. در عنایت فرمایید این بیشتر از سرایته، نه اینکه جامع رو ما تصویر بکنیم. مرحوم محقق عراقی درست میفرمایند این تمامه، حکم وقتی روی جامعه آمد سرایت میکنه به خارج. اما ما میخوایم بگیم بیشتر از اینه، اصلا این عنوانی که متعلق علم اجمالی هست، این منظور به ذات نیست، این ثانیاً و بالعرض محل توجه هست. این رو توجه بهش داشته باشیم، نه اولاً و به ذات. اونی که در علم اجمالی اولاً و به ذات مورد توجهه، مورد دقته، مورد لحاظ هست، عبارت است از چی؟ اون خارجیاتی که منشأ برای این عنوان بودن، اونها، اون واقع، اون ورایی که منشأ برای عنوان بوده. خود عنوان این ملحوظ است ثانیاً و بالعرض حقیقتاً، منتها چون من راهی ندارم برای اینکه حکمی که میخوام بگم، حکمی که میخوام عرضه کنم، روی اون ورا و روی اون واقع نمیتونم ببرم، با این عنوان مقصودم رو عرضه میکنم برای اینکه مخاطب بفهمه، مخاطب بفهمه در اینجا چیزی که من میگم، عرضم به حضورتون که طرفش کیه، متوجه بشه. ولذا بفرمایید. حالا ما الان این که ببینید حقیقتش با سلام علیکم،
حتی اگر مثلا بله
به حالا اولا مجازی ببینید ما وقتی میخوایم الان ما واقعی داریم بحث میکنیم نه ظاهری مجاز یک مسئله ظاهری است یعنی شما میای چیزی رو در مقام استعمال میاید در غیر معاوض الله استعمال میکنید باید علاقه مجازیت باشه قرینه هم داشته باشید ما استعمال در غیر معاوض الله نمیخوایم بکنیم ببینید اصلا مسئله ظاهر و مسئله استعمال نیست ببینید ما یه چیز دیگه میخوایم بگیم یا اون جامعی که شما فرمودید بله خب مسلم جامعه یعنی مشترکات اینو کار نداریم بله ما جامعه مشترکات اینو شکل نداریم اما جامعه شما یه وقت جامعه انتزاعی است اون مشترکاتی که شما در عنوان میارید مشترکات واقعی که نیست مشترکات واقعی چیزیست که بین افراده توجه کنید ما اینجا حرفی که بخوایم بزنیم اینو عنایت فرمایید چیه ببینید من میخوام بیام یک واقعی رو به شما بگم درست شد واقعی که میخوام بگم یه وقت راحتم در گفتنش یعنی در اینجا میگم این آقا یه عالم مشخص که اسمش زیده با این خصوصیات اکرامش بکنید این هیچ مشکلی نداره علمی که من پیدا میکنم صورت ذهنیه ایست که از این وجود خاص توی ذهن من آمده مشخص علمی هم که اینجا هست علم تفصیلیه هیچ مشکل نداره گیر ما اینجا در کجاست من اون کسی که مستحق اکرام هست اون کسی که مستحق تقلیده تقلید از سوال میکنن 3 نفر مثلا معنون هستن 4 نفر معنون هستن توی شهری از بنده سوال میکنن از کدومشون تقلید کنم خب بنده هم به لحاظ این که مسئله شرعیه اگر احراز اعلمیت در یکی نشد احراز اعلمیت که نشد عملا حکم میشه به تساوی وقتی بین افراد احراز حیث اعلمیت نشه حکم به تساوی میشه من میخوام بگم هر کدوم از این 4 تا رو تقلید بکنید مجزی هست میام همین که بگم هر کدام از اینها یجوز و تقلیدو ایو واحد منهم یجوز و تقلیدو احدو هم یجوز و تقلیدو درست شد؟ من حکمی که بخوام بدم کار به تعلق علم و اینام نداری خارجن هستی که من الان چیزی که میخوام به شما بگم شما از این احد و هم چی متوجه میشید و چی بفهمید؟ آیا این احد و هم شما جامع میفهمید؟ شما ممکنه بگید که جامع نیست خیلی خب نباشه ما اینجا قصب حضرت عباسی نخوردیم سندم امضا نکردیم که متعلق علم اجمالی جامع باشه بله مثل مرحوم محقق عراقی میاد بفرماید جامع انتزاعی ما کار نداریم هر چی میخواید عرض کردم هر اسمی میخواید روش بگذارید ما آمدیم و گفتیم بهترین حیثیتی که ما میتوانیم در اینجا در نظر بگیریم عنوان مشیره خب در اینجا که من میگم یکی از این 4 تا یجوز و تقلیدو این یکی از این 4 تا خودش به عنوانه هیچ موضوعیتی برای حکمدار عنوان یعنی شما تقلیدو از عنوان یکی از اینا میخواید بکنید یا تقلید از اون واقعه از یکی از اون فرد واقعی یه دونه از اینها اینو ما میخواییم بگیم ولذا ما بیشتر از مرحوم عراقی میخواییم بگیم اینو من دلم میخواد در این جهت به اصطلاح عرض بکنم ما بیشتر از مرحوم عراقی میخواییم بگیم مرحوم عراقی میخواد بفرماید حکم از جامعه سرایت میکنه به خارج یعنی چی؟ یعنی حکم یجوز و تقلیدو اول میاد روی این احد این 4 بعدن از روی اینها سرایت میکنه میره به خارج من بیشتر از این میخوام عرض بکنم میخوام بگم این عنوانی که شما احد و هم در نظر میگیرید اصلا هیچ موضوعیتی نداره اگر راهی بود که شما مقصود خودتون رو بدون این میتونستید بفهمانید و عرض کنید اصلا این احد و هم رو ذکر نمی کردید به کار نمی گرفتید این رو بخوایم بگیم ما در علم اجمالی این قصه رو داریم توجه بفرمایید حالا ممکنه شما بگید یدرک علی یوسفه اما در اینجا ما میگیم عنوان مشیر این متعلق امر واقعی خارجی است حقیقتاً این امر واقعی خارجی خودش که توی ذهن نمیاد که درست شد؟ خارج که تو ذهن نمیاد، منظومه سبزواری یادمونه، توی ذهن نمیاد. وقتی توی ذهن نمیاد صورت میاد، صورتش میاد. همون جور که این صورت در علم تفسیری صورت تفسیری هست، در علم اجمالی صورتی که تو ذهن میاد صورت اجمالی. صورت اجمالی چیه؟ همین عنوان مشیری که عرض کردم، اینه واقعیتی که ما در علم اجمالی داریم. ولذا توجه داشته باشیم ما در علم اجمالی، همونجور که دیروز حالا اون پایه های دیگر رو که قبلا استوار کردیم، پایه اول و پایه دوم، ما در این متعلق علم اجمالی شک داریم، نمیگیم نداریم، اما شک در کجاست؟ تو علمش شک نیست، سنخ علم با سنخ علم تفسیری یکیه، فرق نگذاریم. در متعلق شک نداریم، در مفهوم متعلق، مفهوم متعلق هیچ شکی درش نیست. من میدانم اون کسی که باید تقلیدش بکنم عبارت است از اون عالمی که عادل باشه، عرضم با همه خصوصیات رو داشته باشه، متعلق اینه، و اون یکی از اینها، یعنی هر کدام از اینها هم صلاحیت دارن برای این معنا. پس هر کدام باشه این متعلق واقعیه. اما در اینجا چون من نمیدانم، جهل از اینجا پیدا میشه که کدام یکی از اینها اعلم هستن، میخوام بگم هر کدامشون کافی هستن، این حکم رو میام اینجور ارائه میدم. متعلق واقعی خارجه، این واسطه و عنوانه، بهش میگیم عنوان مشیر. ولذا ما در اینجا اینو عرض میکنیم که هیچ تفاوت نمی کنه. نمیخوایم هم اینجا وارد بشیم بحث و جدل بکنیم که مثلا اینجا ما بیایم بگیم عنوان احدهما هست، بعد ها چیخ بگه نمیشه، یا عنوان اجمالی هست، العنوان، یا جامع اجمالی هست، یا الجامع، که شما هم اشکال کردی. ببینید ما نمیخوایم وارد لفظ بشیم، لفظ موضوعیت نداره اینجا. چیزی که ما اینجا نیاز داریم متعلق علم اجمالی. این متعلق علم اجمالی عبارت است از ما هو مشیر الی الخارجیات. درست شد؟ مشیر به خارجیاته. خب وقتی که اینجور شد، اصلا تصور داره، سوالمون اینه، در اینجا مهمش اینه، تصور دارد ممکن است حکمی بیاد روی این عنوان مشیر، بیاد روی خارجی که مشار هست نره؟ ممکنه چنین چیزی؟ امکان داره؟ این حرفی است که محقق عراقی میخواد بزنه که بابا اگر حکم رو جامع آمد سرایت به خارجی داره، که ما به اصطلاح نهنداغش رو بیشتر کردیم، گفتیم اصلا نه سرایت، همش خارجه. ولذا این توهمی که در کلام مرحوم محقق عراقی تصویر فرموده بودند که تنجیز میاد روی جامع، ربطی به خصوصیات نداره، این دیگه اشکالش واضح شد، معنا نداره. تنجیز یا غیر تنجیز، هر حکمی روی این جامع بیاد، من بگم یکی از افرادی که الان اینجا نشستن شما ببرید منزل بهش سور بدید، یکی از این افراد رو اکرام بکنید، یکی از این افراد رو در فلان محل در فلان مجلس ببرید، هر کدام از اینها رو بگیم هر حکمی که بیاد لا محاله، این حکم فقط روی عنوان نمیتونه بند بشه، چون عنوان موضوعیت و استقلالی در عنوانیت و موضوعیت نداره. این عنوان مشیره، این عنوان به اصطلاح وسیله ربط به خارج، پس حکم روی خارج میره. اصلا اولا و به ذات، اگرچه در ظاهر اولا و به ذات بیاد روی جامعه، اما حقیقتا حکم روی چی رفته؟ روی خارج رفته. با دید حقیقی این عنوان وسط متعلق علم اجمالی یک عنوان مشیر صرفه، بیشتر از این نیست. وقتی این رو خوب دقت کردیم، پس در اینجا و یک نکته هم با سید الاستاد داریم در بیانی که قبلا با از ایشون نقل کردیم، که ایشون موارد علم اجمالی رو که ذکر کردن، یک مورد هم ولو فرمودن این مورد نادره، در تعارض دلیلین عنوان فرمودن، خاطرتون هست دیگه، احدهما. فرمودند اینجا از مواردی است که هیچ سرایتی به خارج نداره. عنوان احدهما احد الخبرین به قول معروف، چون ما میگیم احد الخبرین کاذب هست، چرا؟ برای اینکه جمع بینشون جمع بین نقیزین هست. ما در اینجا هم بهشون اشکال داریم، در همون جام این هست. اولا در اونجا این که ما در تعارض بگیم احد الخبرین کاذبه، ما در هیچ دلیلی نداریم. احدهما یأمرنا والآخر ینهانا داریم، تضاد هم هست، اما این تضاد به ذهن ماست. ممکنه هر دو اینها صادر باشن، من مقصود رو نفهمم، امکان داره؟ ممکنه هر دو کاذب باشن. کاذب که میگیم یعنی چی؟ یعنی لم یستر علی الامام، همون چیزی که ممکنه در خبر صحیح هم احتمالش باشه دیگه، لم یستر علی الامام. بله؟ حالا اجازه فرمان، قبلا توضیح هم دادم، چیزی که ما در اینجا میتونیم بگیم به مقتضای خود روایاتی که آمدن و فرمودن این است که یا ما بیایم در اینجا بر اساس مرجحاتی که بهمون گفتن یکیش رو اخذ بکنیم، یا هر دو رو ساقط بکنیم، بیشتر از این که نیست. البته اذن فتخیرم داریم، به ایه ما اخستم این باب تسلیم و سعوکه، حکم به تخییر هم داریم که تخییر یکی از اینها رو بگیر. حالا این یکی که من گرفتم ممکنه همون کاذبه باشه در ذهن مبارک ایشون، در نظر ایشون. ما در اینجا اگر بنابرای عرض کردم، ما در اینجا احتمال داره هر دو صادر باشن، احتمال داره هیچ کدام صادر نباشن، در واقع اینجوریه دیگه. چیزی که ما در باب خبرین داریم، احد الخبرینی که من میخوام اخذ کنم، اصلا نظر به واقع نیست، در باب تعارض به واقع نظر نداره. ولذا من عرض کردم در اونجا حتی در جایی که بیفرماید خوز به ما خالف العامه، گفتم غیر تقیه است. این عرض کردم مفصل اونجا توضیحی دادم، غیر تقیه است، این یه تعبده. برای اینکه ما در مقام تردید دو تا خبری است که هر کدام به تنهایی مع قطع نظر عن الاخر حائز لشرائط الحجیه، مگه نیست اینجور؟ اگر اون یکی نبود به عنوان حجت اخذش می‌کردیم، حالا دو تا شده متضاد با هم. چیزی که ما در اینجا داریم، اولا حکم به کذب احدهما، ما جایی نداریم که حکم کنیم که یکی از اینها کاذبه. چرا؟ ساقط کن، شما بیا اونی که ما وافق القرآن خذه، اون یکی رو بنداز دور. اما این که حکم کنیم که کاذبه، ولو لازمش همینه، لازمش همین میشه، اما کاذب یعنی عدم صدور. اینجا در مقام ظاهره، نه در مقام واقع. در مقام واقع کدام از اینها صادره، کدام صادر نیست، ما اینجا حکمی نداریم که رفته باشه روی واقع، چون ممکنه هر دو اینها صادر نباشه. باز هم من موظفم به مقتضای تعبد یکیش رو اختیار کنم. چرا؟ برای اینکه نفی کردن این روایت اون موضوع همون روایتی است که شیخ نقل کرد در رسائل، لا عذر لأحد من موالینا فی تشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا، حق نداره کسی اینها رو رد بکنه. اما راستی که اون مبتلا به او میشیم، نمیتونیم رد کنیم. اینجا دوتاشو نمیتونیم اخذ کنیم، یکیش رو اخذ کنیم. ولی ازا عرض کردم اینو بهتر خارج بگیریم. ما اصلا در زمینه علم اجمالی اون عنوان متعلقی که حکایت از خارج نداشته باشه، مشیر الالخارج نباشه، تمام حقیقت درش خارجیات و خصوصیات خارجی نباشه، نداریم. این خلاصش. ما در اینجا دیگه من کلمات از مرحوم حاج شیخ اینجا خیلی حرف آوردیم، از مرحوم عازیا آوردیم، اینجا لازم نیست تکرار بکنیم. اصل مطلب، لب مطلب اینه. این امر سومی است که ما در متعلق علم اجمالی داریم، این رو دقت بفرمایید. امر چهارم در اینجا داریم، البته نه دیگه وارد نشیم، چون اگر وارد بشیم کلامی هم از سید الاستاد داریم. حالا اگر حوصله کردید و مراجعه کنید، کلام قوی هست در همین توضیح همین معنا و تحقیق همین جامعه و توهمی که اینجا وجود داره که علم اجمالی علم ضعیفه و علم تفسیری علم قویه، که ایشون نفی میکنن و اینو قبلا ما اشاره کردیم. اینا دیگه لازم نداره، در این امر همین مقداری که ما گفتیم کفایت میکنه. چهارم عبارت از این است که ما در اینجا در همین متعلق علم اجمالی شارع آمده حکم آورده. تمام مسئله در مورد علم اجمالی برای ما این است که شارع وارد شده در اینجا، حکمی رو برای ما آورده و این حکم رفته از روی متعلقی که این متعلق اجمال درش هست، نه متعلق اجمال داره. متعلق معلوم عنوانی که مشیر به این متعلق هست درش اجماله، با اون حرفایی که زدی. مثل اینکه ما در مورد نجاست حکم داریم از ناحیه شارع به وجوب الاجتناب، دیگه وجوب الاجتناب داریم، این حکم وجوب الاجتناب هست. قطره نجسی افتاده، نمیدونیم در این انا یا در اون انا، خب حکم داریم. اینجا حکم رفته روی این عنوان اجمالی. وقتی حکم از ناحیه شارع داریم، اینجا دو تا مقام داریم. یکی مقام ثبوت تکلیف است به علم اجمالی، ثبوت تکلیف است. یکی مقام سقوط تکلیف است به علم اجمالی. هر دو اینا مطمح نظره. در مقام ثبوت تکلیف به علم اجمالی که نوعا بحثایی که تا حالا کردید، در این مقام ثبوت تکلیف یعنی چی؟ یعنی من وقتی علم اجمالی داشتم که نجاستی بوده، قطره نجس افتاد و تو یکی از اینها هم افتاد، این علم اجمالی است که من پیدا کردم در مقام ثبوت تکلیف. درست شد؟ یعنی تکلیف رو برای من اثبات میکنه. آیا تکلیف با علم اجمالی ثابت میشه یا ثابت نمیشه؟ اینجا ثبوت تکلیف به علم اجمالی. خب و اینجا حرفاشو زدیم که باز هم میزنیم که علم تنجیز میاره، همون تنجیزی که علم میاره به هر حال این شامل این حیثیت میشه. یک مقامم این است که عقلم بلا فاصله در اینجا تا شارع حکم داره، عقل میاد میگه وجوب اطاعت، میگه از عهده تکلیف مولا باید بر بیای. همین که علم پیدا کردی شما به مقصود مولا، علم پیدا کردی به غرض مولا، دامنگیرت شده، باید از عهدش بر بیای. البته باید از عهدش بر بیای مقام سقوط تکلیفه. درست شد؟ بعد از این مرحله باز مقام سقوط تکلیف میرسه. خیلی خوب، من الان نجس این وسط افتاده، چه زمانی این تکلیف ساقط میشه از عهده من؟ چجوری ساقط میشه؟ زمانی ساقط میشه که من از هر دو انا اجتناب بکنم، یعنی به اجتناب از هر دو انا تکلیف ساقط میشه، از من وجوب اجتناب دیگه ندارم. درست شد؟ وقتی اجتناب کردم دیگه وجوب اجتناب نیست دیگه. البته استدامه داره اگر انا و نجس باقی باشه، اما علی حال اجتناب از هر دو باید بکنم و اجتناب یکی کافی نیست. چرا؟ باز اینجا حکم عقل رو داریم. عقل میاد میگه در مقام تنجیز وقتی منجز شد تکلیف به گردن شما، اشتغال ذمه آمده. درست شد؟ وقتی اشتغال ذمه آمد، شما باید از عهده ذمه مشغول بیرون بیای. ولذا قاعده اشتغال، قاعده عقلی دیگه، اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد اینجا زنده میشه. اگر من بیام اجتناب بکنم از اناء الف، آیا در اینجا یقین به فراغ ذمه دارم؟ نه. اگر از اون یکی نه، باید از هر دو اجتناب بکنم تا یقین پیدا بکنم به فراغ ذمه. در نجس به سال خیلی خوب واضح نمیشه، در نماز خوب واضح میشه. من امروز مکلفم نمیدانم به ظهر اول جمعه، در روز جمعه نماز ظهر بر من واجبه یا نماز جمعه، یکی از اینها واجبه. اگر در مقام سقوط تکلیف من اتیان بکنم به یکی از اینها، آیا ذمه من که مشغول شده به یکی از این دوتا نماز در ظهر جمعه، این ذمه فارغ یقینی خواهد شد؟ نه. باید هر دو رو بیارم تا یقین کنم که اونی که شعار از من میخواسته آوردم، جمعه رو میخواسته آوردم، ظهر میخواسته آوردم. این علم اجمالی در مقام فراقه، در مقام امتثاله. خب ما در مرحله چهارم بحثی که داریم این است که بعد از آنی که مشخص شد جایگاه شک کجاست و این خارجیات نسبتش و اون عنوانی که متعلق علم اجمالی میشه چه هست، در اینجا در ما نحن فی علم خورده به این عنوان مشیر، متعلق علم عنوان مشیر شده، درست شد؟ علم تنجیز میاره، عنوان مشیر احدهما، احدالعنائین نجسون، احدهما جایز التقلید یا احدهما واجب التقلید، حکم رفته روی این. علم که آمد، علم با خودش تنجیز میکشونه، همین که گفتیم در روایات هم هست، علم مسئولیت میاره. این نیست که آدم بدانه و خلاص باشه، وقتی بدانه گیره اونه که جهل داره، نمیدانه راحت خلاص، وقتی دانست گیر میکنه مشکل پیدا میکنه. علم پیدا کردن به تکلیف، علم به تکلیف که پیدا کردی تنجیز میاد. وقتی تنجیز آمد، اینجا معقول نیست شما خودتون رو خلاص کنید، بگه تنجیز رو علم آورده فقط روی این جامع، به قول آغازی ها رو عنوان مشیر. عنوان مشیر گفتیم موضوعیتی نداره. این تنجیز حقیقتاً اولا و بذات روی خارج رفته، روی این دوتایی که احد و هما میگیم، روی این چندتایی که احد و هم میگیم، تنجیز روی اونا رفته. وقتی تنجیز روی اونها رفته، ما در اینجا گیر پیدا میکنیم. گیر چیه؟ ثبوت تکلیف با علم اجمالی تحقق پیدا میکند. این مهم، ثبوت تکلیف با علم اجمالی تحقق پیدا میکنه. الان که تحقق پیدا کرد، بسیار خوب. حالا من وقتی مثل این است که با علم تفصیلی تکلیفی رو گردن من بگذارن، اینجا با علم اجمالی تکلیف رو گردن من گذاشتن، حالا که گردنم گذاشتن، من باید از عهده این تکلیف خارج بشم، ذمه‌ام رو فارغ بکنم. اینجا جز این که من بیام با اشتغال، اشتغال ذمه، یعنی بیام بگم فراغ یقینی، اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد و فراغ یقینی حاصل نمیشود جز اتیان به هر دو طرف، جز اجتناب از هر دو طرف. ولذا اصل من میخوام در این طرف جاری کنم. چه اصلی؟ منافات داره با تنجیز علم، درست شد؟ اصل در یک طرف، بله، موافقت احتمالیه اینجا هست میشه، اما چجور شما میخواید اصل جاری کنید؟ اصل زمانی میتونید جاری کنید، اصل براءت در این یکی، بله، میگه شک دارم، من شک دارم که آیا نماز جمعه واجب شده بر من یا واجب نشده، درست شک دارید، اما گیری که در اینجا دارید این شک رو دارید، علمم دارید در کنارش. علمشو چه میکنید؟ این علم تنجیز آورده یا تنجیز نیاورده؟ با حرفایی که زدیم، با این متعلق علم اجمالی به صوری که چهارگانه که ما تصویر کردیم و گفتیم، تنجیز با این علم آمده، تنجیز روی این خارجیات هم میاد، درست شد؟ وقتی این علم تنجیز آورد، شما ولو اصل بخواید جاری بکنید، در یکی از این اطراف این تنجیز یختون رو میگیره، دست شما رو میگیره، حق ندارید اصل جاری کنید. اصل مرخص منافات داره با تنجیز علم. ترخیص در عمل مستلزم ترخیص در معصیت، یادتون هست اون محاسی؟ عقل ابا داره از این که وقتی مولا میاد حکم میکنه، عقل بیاد ترخیص کنه در معصیت. عقل حاکم در باب اطاعت، ترخیص در معصیت رو جایز نمیدانه. خب عقل بنابراین در اینجا میگه فقط اطاعت، لیس الا این، اون چه که ما گفتیم این مقام سقوط میشه. در مقام سقوط تکلیف، اشتغال یقینی جز با فراغ یقینی و فراغ هم جز رعایت تکلیف فی تمام الاطراف و جوانب به دست نخواهد آمد. اگر اینها رو تصویر کردیم، اینجا ینتج علیت تامه، ینتج مسلک علیت، یعنی العلم الاجمالی علتون تامتون لحرمت المخالفت القطعیه، علم اجمالی علتون تامتون لوجوب الموافقت القطعیه، نه موافقت احتمالیه. این مبنای علیته که خود ما قائل هستی، درست شد؟ این مبنای علیت رو که حالا البته نتیجه گیری میکنیم، مرحوم محقق عراقی، مرحوم شیخ اصفهانی اینا قائل هستن، آخوندم در مانحنفی در این بحثی که درش هستیم قائله. و اینجا این علیت نتیجهش این میشه که ما موارد علم اجمالی مثل اینجا که هستیم که دوران امر بین محصوره، این رو حالا کنار گذاشتیم، دوران امر بین المتباینین و دوران امر بین اقل و اکثر، در متباینینش ما الان داریم بحث میکنیم. در اینجا ما در علم اجمالی رو کلن ما باید شک درش رو از موارد شک در مکلفون به حساب بیاریم، نه شک در تکلیف. توجه فرمودید؟ چرا؟ چون شک در تکلیف هم جا نداره، تنجیز میاره علم اجمالی، قبلا گفتیم. اما در مقام فراق شک در مکلفون به باقی است، مگر اینکه ما احتیاط بکنیم به رعایت تمام جهات و جوانب متعلق علم اجمالی که حال در نتیجه گیری بعدا عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم.